الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم غزي بينهم بالغيث وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي زرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون محضر مبارک سروران گرامی گفتگو در آیات سوره شریف یونس است به سمع شریف رساندیم دیشب که خداوند سبحان خطاب به نبی رحمت چنین فرمود ما نورین که بعض الذی نعدهم یا رسول الله دو صورت بیش ندارد قضیه یا اون که شما ارائه خواهیم داد نشان میدهیم به شما شما خود شاهد و گواه خواهید بود بعض از اون موائیدی را که خداوند در حق این کفار داده است یا اون که زمان توفی و جان سپاردن شما فرا می رسد و شما نخواهید دید اما فعلینا مرجعهم کار به دست خود ماست رجوعی اینها با ماست شما نگران نباشید تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند خداوند وعده می دهد به نبی رحمت که پاره از اون موفقیت ها و پیروزی هایی که برای شما وجود دارد و شکست هایی که برای دشمنانتون شما خود شاهد خواهید بود میبینید بدر میبینید احد میبینید احزاب میبینید دیشب اشاره کردیم در این باب اما شما تمام کامیابی و موفقیت را خود نخواهید دید شخصا و مهم هم نیستیم برای پیغمبر بازگو کردیم که برای بزرگان انبیاء الهی آنچه مهم است موفقیت اندیشه اینهاست و فکر اینهاست اینها اگر اهدافشون و فکرشون و عقیدهشون رواج پیدا کند و پا بر جا باشد کفایت میکند برای انبیا وقتی که رسول خدا میخواد دم از اون بزند فقل الله اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا اگر شما راه را به سوی خدا بگیرید این موفقیت ماست این اجر ماست این مزد ماست خب چنین در تفکری دارند انبیاء الهی معید نیستن که خودشون ببینند آثار زحماتشون را اینها میخوان کار انجام بشود یا چنین است که میبینید اون هم بعض از اون و اشاره کردیم که در این باب خب نکته ایست حتی خود نبی مکرم نیست تمام اون چه ممکن است به عنوان میل و آرزو به هر حال آرزوی به جا و حق که پیروزی و موفقیت مکتب است رسول خدا نیز میخواهد همه اون رو نمیبیند بعض الذین یدهم مزاج دنیا بر این است که ما کل ما یتمن المر یدرکه هیچ انسانی نیست که به تمام خواسته های خویش در زندگی برسد به تعبیر امیرالمومنین به هر حال خدا رو گاه خود بشناسد انسان به این که خیلی از تصمیماتی که میگیرد عمل نمیشود و خیلی از جهاتی که تصور اون نمیکند محقق میگردد برای آدم اونگاه فرمود ما شما رو توفی میکنیم اگر شما بودید دیدید یا اون که شما را توفی کردیم و در توفی دیشب توضیح دادیم در اسامی و تعابیری که در مورد قضیه جان دادن در قرآن وجود دارد و مرگ دو سه نکته رو بازگو کردم تکرار نمی کنم فرمود فعلینا مرجعهم بازگشت به سوی ماست و ما خودمون هم حاضریم هم گواهیم هم عالمیم شهید هست معنا رو داشت به کل امت رسول این سنت خداست با تمام امم تمام امتها رسول دارند خداوند سبحان ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا هیچ امتی رو خدا مستوجب و عقوبت نمی کند تا اون که حجت بر اینها تمام شود فرد و امت تفاوتی ندارد فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط هنگامی که پیغمبر آمد اونگاه خداوند سبحان بر اساس تعالیم انبیا که چه عمل کردید بین شما قضاوت می کند به قسط و هم لا یظلمون. بازگو کردیم که قسط اون عدالتی است که دو سو دارد. هنگامی که از دو طرف عدالت عمل می شود این بر خود را قاسطانه می گویند. هنگامی که پدر حق را در مورد فرزند رعایت می کند و فرزند نیز حق پدر را رعایت می کند این برخوردی است بر اساس قسط، چیزی برتر از عدل است، گواراتر از عدل است. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. خب تا که سخن از عذاب آمد اینها گفتیم که از خصوصیات و زشتی هایی که در برخورد با انبیا وجود داشت که پیغمبر اسلام نیز دارن همین قضیه است، استعجال بالعذاب، که اینها میگفتند اگر راست میگویید قیامت حق است چرا نمی آید، اگر شما میگویید عذاب وجود دارد چرا نمی آید، ما منتظریم اگر راست میگویید عذاب بیاورید. خب این شیوه گفتار رو اینها داشتن. اشاره کردیم که رسول فرمود لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. باز نهایت تواضع پیغمبر رو میبینیم و توکل و تسلیم این بزرگ مرد الهی ها. من اگر صحبت از عذاب میکنم برای شما، من مالک عذاب نیستم برای شما، من مالک نفع و ضرر نفس خودم نیستم، چه برسد برای شما امر به دست اوست الا ما شاء الله، ما چه کاریم. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر. ما یه هشدار دهنده بیش نیستیم. هیچ جا نمیشه که انبیا منقبت خودشون بگن، مدح خودشون بگن، ثنای خودشون بکنن، مگر اونجا که وظیفه داشته باشن باز از ناحیه خداوند سبحان، اونم نه به خاطر شخصیت خودشون بلکه به خاطر منصب و مقامش. گاه مقام نبوت اقتضا میکند که پیغمبر سخنهایی در این باب بگوید، بلا اینها همیشه دم از تخلیه خود میزنند به توجل و اتصاد وجودشون به خداوند سبحان. خب تا این فراز گفته بودیم لکل امت اجل، شما تأجیلی نکنید در این باب، هر امتی اجلی دارد. باز بو کردم محضرم بارک عزیزان که کلمه اجل با همزهی داریم، اجل با عینی داریم. معاملات گفتیم در قبال برحال اساساً بد نیست حال تقسیمش رو عرض کنم. دیشب گوشهش اشاره کردیم کلن ما چهار نوع معامله در اسلام داریم. بیع چهار تصور دارد، یا اون که کالا موجود است و بها موجود است، ثمن و مثمن هر دو الان حاضر است، این بیع نقد است، این بیع نقد است. گاه ممکن است کالا نباشد اما بها باشد، پول میدهد کسی اما جنس الان تحویل نمیگیرد. نام این رو بیع سلف یا سلم میگویند، سلف فروشی یا سلم فروشی، از معاملات مجاز مشروع و درست و حسابی در اسلام است. الان این کشاورز نیاز به پول دارد، زمین دارد، موقعیت دارد، اما پول نداره برای کشت و کاج، میاد الان برای 6 ماه آینده گندمش میفروشد، گندمش پیش فروش میکند، برای 6 ماه آینده پولش میگیرد، میاد زر میکند، اونگاه محصول رو که برداشت میاد تعهداتش میپردازد. درست است، این بیع سلف و بیع سلم است. این اونجا بود که پس بنابراین این کالا وجود ندارد اما بها وجود دارد. نقطه مقابل این جاییست که کالا وجود دارد اما پول نیست، ثمنش نیست، این همون بیست که امروز در بین ما به عنوان نسیه سیعه، درست اون به نسیه به استعمال ما از ماده نسعه می آید. نسعه به معنای تأخیر، یعنی پول را تأخیر انداختند، این میشه بیع نسیه به اصطلاح. شق چهارمی هم دارد که حال کرسو درز می کنم، آن است که هیچ کدام نباشد، از 4 صورت بیش نیست دیگه، نه پول است نه کالاست، فقط تلفن کار میکند، نه کالایی وجود دارد، نه معامله واقعی میشود، نه پولی وجود دارد. این رو میگن بیع الکالع بالکالع، بیع کالی، حرام اندر حرام اندر حرام است در شرع مقدس اسلام. اونجا که نه کالا وجود دارد نه پول وجود دارد، اما معامله چی معامله شد؟ چی نقل انتقال شد؟ این مستحق بیع کالی است، به اسلام میگن کالع بالکالع، هیچی نیست در دست، اما معامله انجام میشود. آن که یکی از دو، یک اهد از سمنه باید باشن، یا سمن یا رسمت، یکی از این دو باید باشن، یا این باید یا اون باشن، ثبوت میشن. حالا وقتی که بی بس بنابراین خواست انجام بشد، یا پول الان موجود است یا پول بعد تحویل داده میشود، اونجا که سمن الان نقد دارن میدن این رو میگن بی معجل با عینه. هنگامی که نه بی نسیه است این رو میگن معجل با همزه. یعنی چه؟ یعنی زمان دارد، در دفتر وارد کردن، سررسید دارد. اجل یعنی سررسید، خود اجل در پارسی کلمه زمان یعنی اجل، در پارسی زمان از معانی زمان یعنی اجل، یعنی اون سررسید لازم که میرسد. فرمود لکل امت اجل، هر امتی اجلی دارد، زمانی دارد، سررسیدی دارد. فاذا جاء، اذا جاء فاعل دارد، اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا، هنگامی که اون سررسید هر امت میرسد، نه ساعتی، ساعت آن لحظه، نه لحظه تقدیم دارد، نه لحظه تأخیر دارد. خود کلمه ساعه از اسامی قیامت ساعت است به لحاظ دفعی بودن و آنی بودن قیامت. فرمود هیچ تأخیر و تقدیم ندارد. خب دو نکته رو اینجا عرض کنیم. یک اون که اولین نکته‌ای که از آیه شریف استفاده می شود آن است که فرمود لکل امت اجل، هر امتی اجلی دارد. از نکاتی که از قرآن استفاده می شود آن است که گویا بعض از آیات قرآن نشان می دهد که خداوند عقوبت و ثواب و حساب و کتاب خاصی برای امت باز می کند، گاه برای فرد باز می کند. اینو دقیق تر می توانیم اینطور ببینیم. گاه خداوند سبحان در قرآن می گوید می دانید که هر انسانی کتابی دارد، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، هر انسانی است که صحیفه عمل رو برگردن می کشد، طائر اعمال ماست که از ما جدا می گردد، اینها رو برگردن می کشد و اونگاه فردای قیامت برون می آورد خداوند سبحان مجموعه صحیفه را کتابن یلقاه منشورا، یک کتاب باز شده است. هر انسانی کتاب عمل دارد، هر فردی. اونگاه در آیه دیگر می خوانیم که و کل امتن تد آئلا کتابها، هر امتی را خدا به کتابش می خواند. هر امت و تمدن یک کتاب دارد، هر انسان یک کتاب دارد، یعنی یک صحیفه عمل هر فرد دارد و یک امت هم یک صحیفه عمل دارد. این بحث ظریفی است، من در حدی که مستدعی باشد در محضر عزیزان بازگو میکنم. ریشه های این بحث رو که نگاه میکنیم همون قضایا پیش میاد که بحث اختلاف بین جامعه شناسان در این که اصالت با فرد است یا با جمع است، آن که جامعه چه کار است، فرد چه کار است، ترجیح فرد بر جمع زیربنای سرمایه‌داری و اقتصاد کاپیتالیسم و اون قضایا رو تشکیل میدهد در دنیای ما، و زیربنای تقدم جمع بر فرد با زمینه سوسیالیسم و مارکسیسم رو تشکیل میداد و اون قضایای اونچنانی. به این جهات اشکار ندارم، اما از این زاویه عرض میکنم خداوند سبحان به هر دو استقلال اصالت داده است. گاه انسان به شخصه بحث صحیفه عمل و کار او به حساب کتاب او مطرح میگردد، گاه نه بحث امت است لکل امت اجل، اون مجموع انسان‌های هم فکر و هم عقیده و هم خط و هم اندیشه که با هم یه بساطی رو بند می‌کنند، با هم مسیری را می‌روند، با هم یه عملی را انجام می‌دهند، عده‌ای تصمیم می‌گیرند، عده‌ای مباشرت می‌کنند، عده‌ای کار می‌کنند، یک جمعی که با هم، حالا عرض کردم هر کدامشون یک جزء مجموعه را دارند، به اینها یه امت می‌گویند. و گویا این امت هم یه حساب مستقل دارد، غیر از حساب فرد، این هم یه حساب دارد. چه نتیجه از این گرفته میشه، چه چیزی رو آرون بحثای جامعه شناسیش بماند. اون که اینجا میخواییم استفاده کنیم چیه؟ نکته‌ای که اینجا استفاده میشوند همین است که به هر حال گاه میبینید فرد محکوم به حکم جمع میگردد. به چه جهت؟ به لحاظ اون که شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، به لحاظ اون که این در همین جمع است، در همین امت است. نیازی نیست که او نشسته باشد بر سینه حسین ابن علی، نیاز نیست به شمر و جالسون علی صدره، بلکه این از کسانی است که کف میزد برای شمر. این از امت شمر است، این از امت شمر است. گاه این شیوه تعبیر را با کلمه شیعه مطرح کردند. بسیار عجیب است این بحث. شنیدید در خصوص وقتی که مثلا حضرت حال حضور مهندس علی عبدالله با اون حال خاص توانستند قدم بگذارند وارد شریعه بشن، سپاه رو شکافتن، تنهاند رسیدن میخوان به آب برسن، یه مرتبه صدا برخواست، دانستن که این قضیه چیست. اگر این فرزند بوتراب است، اگر دهان او آب برسد قضیه عوض میشود، مشکل براشون ایجاد میشه. برها با این شیوه یکی فریاد برآمد حسین چه میکنی تو که غیرت اللهی، به هر حال حمله کردن به نوامیس تو. تا که این جمله را از شنیدن اومدن بازگشتن مسیر رفتار رو برگشتن رو بلندی ایستادن فریاد برآوردن یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اگر اعتقاد به معاد ندارید، در زندگیتون نامرد نباشید، مرد باشید، جوان مردانه مقابله کنید، من با شما می جنگم، به ناموس من چه کار دارید؟ اگر دین ندارید و فردا ندارید، مرد باشید و آزاده باشید، جوان مردانه برخورد کنید و مقابله کنید. یا شیعه آل ابی سفیان، به این مجموعه چند هزاری که مقابل حضرت ایستاده است، امام شیعت آل ابی سفیان میگوید خیلی از اینها ممکنه کاری هم نکردن، نکشتن کسی را، اما ایستاده سیاهی لشکر بودن، شیعه آل ابی سفیان. اونهایی که شمشیر زدن شیعه آل ابی سفیان، اونها که درود گفتن چپ زدن براشون شیعه آل ابی سفیان. اینا یه امته، اینا امت کفرند، محکومن به یه حکم. اینها کل امت محکوم به یک حکم میشود، یک حکم دارد، تطع الی کتابها. این همان است که راضی به عمل قوم فهو منهم، اون کسی که راضی به عمل جمع و جماعتی میشود در بین اینهاست. خود مگه به این سادگی است کسی محکوم به حکم جمعی باشد؟ اونگاه به سادگی بتواند به صورت از کنارش خداوند بگذرد؟ نمیگذرد از تحقق. اگر کسی با جمعی همگون شد محکوم به حکم جمع میگردد. امت اجتماع یه حکم دارد، فرد یک حکم دارد، این یک کتاب دارد، اون یک کتاب دارد. نمیشه به سادگی که وارد گروهی شد، نمیشه به سادگی که با کسی با امتی همخون شد و همگروه شد و با اینا همگامی کرد. این محکومیت دارد، این مصوبت دارد، عقوبت دارد. و اساسا هر تمدن، هر امت به اصطلاح قرآن یه حکم خاصی برای خیش دارد. دیگه سعی کردم به سادگی این مطلب رو به گونه‌ای بگم و از کنارش رد نشم نگفته، همین مقدار بسنده میکنه. یکی از احکام این باب فرمود به کل امت الاجل، هر امتی یک اجلی دارد، یک دوری دارد. خب این بحث اجل رو نیز باز میبینیم در قرآن، گاه اجل فرد مطرح میشود، گاه اجل جمع مطرح میگردد. در مورد ما انسان ها میدانید که خب هر کدام ما اجل داریم. به تعبیر وجود مقدس سامن الحجج صلوات الله و سلام علیه، امام فرمود نفس المرء خطاه الی اجله. اینو گاه تغییر کردم خدمت عزیزان. سامن الحجج میگد نفس المرء، هر یه نفسی که شما میکشید، همان نفسی که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، همون نفس. امام سامن الحجج از این زاویه میگد هر نفس انسان خطا، خطوه قدم، یک گام است به اجل. یعنی مقابل ما یه خط پایان است، هممون خط پایان برامون ترسیم شده است. ما با هر نفسی که میکشیم یک گام به خط پایان نزدیک میشیم. این اون نکته ظریفی است که وقتی سوال کردن قیل لحکیم ما اطول یوم ابن آدم، سوال کردن طولانی ترین روز، طولانی ترین زمان و بیشترین زمان عمر فرزند آدم کی است؟ گفت یوم ولادته، روزی که از مادر متولد میشه. چرا؟ چون این الان اول خط است. این کودک یک روزه، این کودک یک ماهه، این آقا که بناس 60 سال، این خانم که بناس 60 سال عمر کند، الان 60 سال عمرش، این 60 سال عمرشه. اون انسانی که بناس 60 سال عمر کند الان 59 ساله، این چند سال دارد؟ این یک سال دارد. ما برعکس حساب میکنیم، حساب درستش این از اون طرف رو حساب کرد نه از این طرف. اون کسی که 10 سال است در دنیا 50 سال عمر دارد، این چند سالشه الان؟ این 40 سالشه، چون 40 سال وقت دارد. اون کسی که گذارند از پشت سر، عکس این 10 سالشه. انسان 40 ساله که بناس 50 سال عمر کند، این 10 ساله الان، چون 10 سال بیشتر وقت ندارد. هر انسان یه سررسیدی دارد، یه پایان خطی دارد که با هر نفس، هر روزی که تا شب میگذرد، ما یک قدم عزیزم به پایانمون، به اجلمون نزدیک میشیم. حالا در این باب در حد اشاره عرض میکنن همه انسان ها اجلشون مشخص است. اینو میگن اجل محتوم، اجل محتوم. طبیعی است، یعنی هر انسانی که به دنیا میآید در علم الهی زمان توقف این فرد در انسان در دنیا معلوم است که این چه مقدار بهره دارد و روزی دارد. نه تنها زمان توقفش معلومه، مقدار آبی که میخورد مشخص، این چند لیتر آب خواهد خورد. مقدار دانه برنجی که میخورد مشخص است، چند کیلو گندم این آقا تا پایان عمرش میخورد مشخص است. تا نخورد هم نمیره، نگرانش نباشید، تا نخورد هم نمیره. لایستک، تا کامل نکند به تعبیر نبی مکرم این اونچه خدا براش قرار داده است، خداحافظی نمیکند. این نرسیده هنوز به اون اجل. نهایت یه نکته‌ای که اینجا گاه دیده میشه، ممکنه تردید در ذهن عزیزان ایجاد کند، اینه که اجل محتوم است. به تعبیر امیرالمؤمنین وقتی گاه سوال میکردن آقا شما زرهتون پشتش جلو چطور؟ فرض ما نیازی نداریم که زره ما پشت داشته باشد. اولا ما هیچگاه پشت به دشمن نکردی و اونهایی برن پشت زرهشون محکم کنن، دو برابر مقابل کنن که همیشه پشت به دشمن حرکت میکنن. ما رو به دشمنیم، ما نیاز نداره زرهمون پشت داشته باشه. یک ثانیم که برای من فرقی نمی کند، لا ابالی، من نگرانی ندارم. وقع الموت علی ام وقعت علی الموت، مرگ به سوی من بیاد یا من به سوی مرگ برم نگرانی ندارم. چرا؟ چون دو روز حذر کردن از مرگ روا نیست، روزی که قضا هست و روزی که قضا نیست. فی ای یومی من الموت افر یوم لم یقدر ام یوم قدر، اون روزی که خدا مرگ من را مقدر کرده است من فرار کنم چه فایده‌ای دارد؟ اون روزی که مرگ من مقدر نیست من اگر ترس از مرگ داشته باشم چه جزای فضایی؟ من که مرگم نرسیده است. بوی این قضایا را میبینیم از کلمات معصومین که اجل محتوم این حرف را ندارد، این حرف را ندارد. شاید در محفل باشد اون عزیز بزرگواری که پدر بزرگوارش بارها عرض کردم قند رو درونه چای برد، خدای رحمت کند او را، قند رو درون چای برد، قند را به دهان گذارد، دستش دور استکان، انا لله و انا الیه راجعون. در فاصله یک قند را دهان گذاردن و چای را برنداشتن تمام شد. این دیگه دقیقا زمانش مشخص است که این قند روزی او بود به اصطلاح ما، اما اون چای روزیش نبود، اون نباید خورده میشد، اما اون قند باید خورده میشد با این وضعیت خاص. اما نکته‌ای که عرض کردم اینجا گاه ممکنه ابهام ایجاد کند این قضیه است که به هر حال اینو شنیدید. شما میگن آقا مثلا پاره از اعمال یزید و فی العمر، پاره از اعمال است که اینها میافزاید در عمر. چی؟ آنند صله الارحام، صله رحم یزید و فی العمر. درست است. اساسا احسان به بندگان خدا هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دل آمهاش شنان کن که گر بلغزد پاک فلشتهد به دو دست دعا نگه دارد. خود احسان به بندگان خدا فزونی در عمر می آورد. پاره از اعمال تأکید دارد که این عمل تزید و فی العمر داریم این قضایی را. و باز از اون طرف پاره از اعمال است که ینگس و انل عمر، اینها کم می کند. آنند بعض از اعمال منافی افت، پاره از اعمال خلاف شرع جنسی، اینها تصریح دارد که مثلا ینقص، اینها نقیصه در عمر ایجاد می کند، عمر می کاهد متاسفانه. هست این قضایی. حالا جمع بین این دو چی می شود؟ اینو در روایات داریم، گاه در بین ما می بینیم تعبیر این طور می شود، همونو که شاید به ذهن عزیزان آشنا باشد. برها تعبیر گاه می شود که ما دو گونه عجل داریم، یه عجل محتوم داریم، یک عجل معلق داریم. حالا رابطه عجل معلق و عجل محتوم چه می شود؟ عجل محتوم اون ضرب العجلی است که در شرایط عادی به شکل طبیعی شما 60 سال بعد عمر کنی. همون خداوندی که 60 سال رو وضع می کند برای عمر شما، یه تبصره ماده هایی هم قرار داده است. آقا 30 سال در این اداره خدمت می کنید، اگر این قضایا پیش آمد بتونید با 25 سال بازنشسته بشید. ضابطه اینه شما 30 سال اینجا کار کنید، آن با 28 سال، با 27 سال، با 25 سال ممکنه بازنشسته بشید. ممکن است یه شرایطی برای شما ایجاد کنن که بتوانید 32 سال هم خدمت کنید. همان خداوندی که اجل محتوم قرار داده است که در شرایط عادی اگر عامل استثنایی پیش نیاد شما به همین مرز میرسید تمام، یه تبصره ماده هایی هم قرار داده است، یه عواملی هم تفضلن به دست شما انسان ها قرار داده است که اگر کوتاه کند باز هم تفضل الهی است، اگر میفزاید به عمرتون باز هم تفضل الهی است. خداوند سبحان به عنوان یه تبصره ماده، این هم جزء عجل است. خود عجل معلق هم جزء همون عجل، از دل همون بیرون کشیده می شود. تفضلن خداوند سبحان یه عواملی رو به دست شما انسان ها می دهد که شما می توانید با این عوامل با اذن الهی و با رضای خداوند سبحان افسوده به عجل گردد. اگر کسی از این راه ها نرفت می رسد به خط عجل محتوم تمام. اگر کسی از این قضایا استفاده کرد با اذن الهی تغییر در عجل ایجاد می گردد، اونگاه چنین زمینی پیش می آد. فرد چنین حالتی را دارد. فرمود لکل امت عجل، هر امت نیز در قرآن خداوند میگه هر امتی نیز پایانی دارد. جمع و جماعات بشری همینها، هر تمدنی زوالی دارد، افولی دارد. دیشب اشاره کردم محضر مبارکتون وجود مقدس امیرالمومنین، حالا میگیم دیگه الان بر حال کمی از خطبه رو مدتی است نخوندیم نهج بران خدمت عزیزان، بهانه ای باشد که باز نورانیت کلام امیرالمومنین رو در دل هامون بیشتر حس کنیم. صلوات جناب بفرمایید. امام در فرازی از یکی از خطب نهج البلاغه است، اوصیکم عباد الله 182، خطبه 182، البته مقدمه خطبه هم خیلی نمیخوام بخوانم، اون خیلی طولانی میشد، اون نوف بکالی نقل میکند از بزرگ مردانی است که شب و روز با علی بن ابی طالب بوده است. میگد که خطبنا به هذه الخطبه امیر المؤمنین، این خطبه را علی میدانید چه خواند، بالکوفه در کوفه خواند، و هو قائم علی حجارته، آقای سنگی ایستاده بود، تصویر میکنه، نسبها له جعدت ابن حبیره المخزومی، جعدت ابن حبیره یه سنگی گذاشته بود که این منبر آقا بود، آقا روی این سنگ میایستاد، و علیه مدرعه منصوف، من که نگاه میکردم دیدم یه به اصطلاح بالاتنه، یه نیمتنه و بالاتنه پشمین بر تن علی ابن ابی طالب است، و حمائلون سیف و حمائل و سیف لیفون، و اون بندی که آقا شمشیرشون به کمرشون بسته بودن لیف خرما بود، و فی رجلیه نعلان من لیف، و در پای حضرت نگاه کردم یه جفت کفش بود که اونها هم بندش لیف خرما بود، و کان جبین و هو سفنه، و پیشانی مبارکش که نگاه میکردم خیبت پیشانی امام، اون علامت تهجد و سفنه پینه در چهره امام یک نورانیت خاصی ایجاد کرده بود، سفنه تو بیرن مانند پینه خاص متراکمی، فقال علیه السلام، اونگاه شروع کرد الحمدلله الذی الیه مسائر الخلق، سپاس خدای را که سیر انسانها بفهمند نفهمند به سویوز، و عقب و عواقب الامر، پایان کارها پایان نامه را او باید امضا کند، نحمده علی عظیم احسانه، هم می کنم او را بر عظیم احسانش و نیر برهانه، من دو صفحه شجاع می زنم، اوصیکم عباد الله، توصیه می کنم شما را شیعیانم بندگان خدا به تقوی الله، به تقوی الهی، الذی البسکم الریاش، ریاش ریش لباس فافر را در عرب می گوید، اون تقوایی که اگر داشتید لباس فافر دارید، و الا تن آدمی شریف از بجان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش بینه چه میان نفس و دیوار و میان آدمیت، و اسبق علیکم المعاش، اگر شما تقوا داشتید اسبق علیکم المعاش، اسبق سفره‌ای که خیلی رنگین است میگه سباقت دارد، اسبق علیکم المعاش، اگر شما تقوا داشتید خدا راه‌های رزقتون رو نیز باز می‌کند، به برکت تقوا هم معنویت پیدا می‌کنید هم مادیت پیدا، هم جره‌های مادی رو خدا براتون باز می‌کند، فلو ان احد یجد الى البقاء سلما، اگر یه نفری بنا بود در این وجود و در زندگی راهی به جاودانگی و خلود پیدا می‌کرد، او لدفع الموت سبیلا، یا راهی پیدا می کرد برای اون که مرگ را از خیش دور کند و نامرگی ایجاد کند، لکان ذالک سلیمان ابن داوود، هر آینه سلیمان ابن داوود بود، اخیراً 18 سالیست در فالکو، یکی از ایالت‌های دیگه از شهرهای یکی از ایالت‌های امریکاست، پاره از این به اصطلاح افراد مسن مرکزیست، مرکز بهداشتیست، این باب کرده است، خبر تازه است از میگم کنند عزیزان، که اینا میان قبل از مرگ خودشون رو تسلیم این مکان میکنند و جنازه اینا رو در نیتروژن مایع نگه میدارن، جنازه منهدم نمیشه، جنازه باقی میماند، با امید این که یک زمانی بتوانند با قول خودشون ویروس یا میکروب یا باسیل مثلا مرگ رو اگر زمانی پیدا شد کشف کردن، بعد بتوانند اینا رو زنده کنند. جنازه این پیرمردا و پیرزنها رو در نیتروژن مایع نگه میدارن، کپسول های نیتروژن مایع، جنازه متلاشی نمیشه. خب بعد اینجا تحلیل دارد که همون به مجرد مرگ نیمی است، به مجرد مرگ، یعنی به مجرد این که دیگه رفلکس نداشت چشم، اولین اثر مرگ در چشم ظاهر میشه، رفلکس نداشت، به مجرد این نیمی از سلول های مرگ خود به مغز خود به خود تخریب میشه، دیگه قابل بازسازی هم نیست. حالا اینا باشن به همون اول تو نیتروژن تا ببینیم چه میشه. لکان ذالک سلیمان ابن داوود علیه السلام الذی سخر له ملک الجن والانس، اون سلیمانی که تسلطش بر قدرتش جن و انس را گرفته بود، مع النبوه، دارای هم سلطنت است و قدرت است، هم نبوت است و عظیم الزلفه و مقام شامخی که نزد خدا دارد، فلما استوفا تومته، اما سلیمان هم وقتی حظ خودش را از دنیا برد و استکمل مدته و مدتش به سر آمد، رمت و بسی الفناء به نبال الموت، تیر مرگ رو گذاشتن در کمال فنا به سوی سلیمان پرتاب کردند، این تعبیر تعبیر ادیبانه زیبایی است. امام خیلی در نهایت زیبایی کلام رو استعاره وار مطرح می کنه. رمت و قصی الفناء بنبال الموت و اصبحت الدیار منه خالیه. هیکل سلیمان وجود دارد، سلیمان وجود ندارد. اون بنایی که دور مسجد الاقصا بود نامش هیکل سلیمان بود که بقایایی از اون هست، دیوار ندبه که الان یهودیان علیه مالک یعنی صهیونیستای کثیر به هر حال اونجا را محل عبادت خودشون می‌دانند. دیوار ندبه از بقایای هیکل سلیمان است. و المساکن معطله، اما جایگاه سکنای سلیمان سلیمان نیست و خانه سلیمان باقی است. و ورثه قوم آخرون، ایرادی ندارد می‌نشینند جای سلیمان دیگران. ان لکم فی القرون السابقه لعبره، در سوابق تمدن‌ها برای شما عبرت وجود دارد. بعد امام میاد عجل‌ها را مطرح می‌کند. اینها امتی بودند که عجلشون گذشت. عین الامالقه تو و ابناء الامالقه. امالقه کسانی بودند که در به اصطلاح بیت المقدس قبل از آمدن یهودیان و گرفتاری اینها در بیابان و در تیل 40 سال اینها ساکن اون سرزمین بودند. اسکندر سخن نوار که نور علامتی است دیگر 18 مرتبه سلطان محمود غزنوی به بهانه این که میخواد برد سلطان قاضی در راه خدا جهاد کند، برد دمار از روزگار مردم هند در یارد، سرمایه های اینها رو غارت کند، چپاول کند، خون اینها رو بمچد، به عنوانی که میخواد برد جهاد در راه خدا بکند سلطان محمود غزنوی. این الذین ساروا بالجیوش و هزموا بالالوف، هزاران شکست و موفقیت و پیروزی، و عسکر الاساکر، گردن کشی ها، لشکر کشی ها، و مدن المدائن، شهرها ساختن، منصور دوانیری بغداد میسازد. قد لبس الحکمه جنتها، امام وارد میشود در بخش دیگر و مطرح میکند. به کل امت عجل، هر تمدنی عجلی دارد، دوران میگذرد. نمونه شما در عصر خودمون دیدیم، در حال بعد از 72 سال این امپراتوری بزرگ روسیه، بعد از 72 سال بولشویک ها، دیدیم نهایت کار به کجا رسید. همون گونه که از امام رحمت الله علیه اشاره شو کردن در اون پیام، کار به اونجا کشید که بعد از 72 سال رسیدن سر جای اولشون. اعلام تلاشی شکردن، رفتن کنارش. لکل امت العجل، ازا جا عجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. تمدن هم که به پایان برسد نه آنی تقدم دارد نه تأخر دارد. اینها سنن الهی است عزیزان. خداوند سنت های قرار داده است. فردم به اون سنت ها عمل می کند همین است، جمعم به اون سنت ها عمل می کند همین است. قل رأیتم این اتاکم عذابهو بیاتن او نهارا مازا یستعجل منه المجرمون. پیغمبر به اینها بگو ارعیتم، یعنی هل علمتم، بگو چی میگید شما؟ این اتاکم عذابهو بیاتن او نهارا مازا یستعجل منه المجرمون. شما میگویید بیاید، شما میگویید عقوبت خدا در حقتون بیاید، چی میگید شما؟ اگر آمد عذاب الهی بیاتن او نهارا، اگر روز بیاید یا شب بیاید. کلمه بیات اینو ما به هر حال درست این استعمالی که به کار میبریم، یه چیزی که شب مانده است بهش میگید این نانهایی که در خانه میگید یا نون بیات شده است، این نان بیات درست است. کلمه بیات بیت یا بیت و طبیعتن و بیاتن به معنای ماجرا و چیزی است که در شب شکل میگیرد اساسا. اینو در باب روزه داریم فقها فتوا میدن لا صیام لمن لم یبیت الصیام باللیل، کسی که تصمیم گیری نکنه طبیعت برای روزش نکند روزه فرداش معلوم نیست چیست. یعنی اگر شما میخواید فردا مسافر باشید باید شب تصمیم بگیرید. اگر فردا وسط روز یک مرتبه گفتید حالا من میرم سفر، میگن آقا این روزه رو باید فتوا دارن خیلی از فقها، میگن این روزه رو باید تا شب تو سفرم بگیری بعد قضاش به جا بیاری، باز مکه خوردن نداره چون تکلیفش روشن نکردی قبلا. باید روزت مشخص باشه، مسافر یا حاضری، باید تصمیم روزه رو شب بگیری. به این کار میگن تبعید، یعنی شب تصمیم گرفتن. لا صیام لمن لم یبیت الصیام باللیل، اساسا به طور کلی به اعمال و حوادثی که در شب انجام میشند به اینها میگن بیاتات. اینها اموراتی است که در شب انجام میگردند، حوادث شب. تبعید، تبعید ت منقوط است. تبعید در کلام پارسی ما شبیخون میشود، شبیخون حمله شبانه، قارتهای شبانه را تبعید میگویند. تبعید اصیحا فرمود شما چه میگویید این اتاکم عذابهو بیاتن؟ باز در معنای مثبتش هم میدونید بیتوته معنای مثبت این کلمه است. شب رو در خیر به جایی به سر بردن میشه بیتوته کردن. من الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اونا که شب رو با خدا به سر میبرن. فرمود اگر شب آمد این عذاب برای شما یا روز آمد شما مازا یستعجل منه المجرمون، از چی شما نسبت به چی عجله به همین رو میخواید؟ همین عذابی که میآید الان میگوید که چه حالی به شما دست میدهد، شما همین رو میخواید؟ وقتی اومد دیگه چه میتوانید بکنید؟ افهم ازا ما وقا آمنتم به، آیا وقتی اون عذاب رسید بعد دیگه میخواید اون لحظه میخواید بگید آمنا؟ اون لحظه وقتی دیدید اون شدت و حدت عذاب را، اون آقا علاج واقعه قبل از وقوع است، قبل از اینکه بیاد علاج واقعه 300,000 به اصطلاح بگید 1,000,000 124,000 پیغمبر اگر بگیم 124,000 وسیع میشه چند؟ این رقم سنگین انسانهای صادق و صالح در هر زمانی، پاکترین انسانها در هر زمانی انبیا اون زمان بودن و اوصیا اون زمان بودن، یک جمعیت 124,000 از این طرف و از اون طرف، اینها حرفشون برای شما کافی نیست که به خود بیایید وقتی که آمد بر سرتون بارید اونگاه به خود میایید؟ آیا اون لحظه میخواهید بگوید پذیرفتیم؟ فقط کنتم بهی تستعجلون، الان الان میپذیرید؟ الان میخواهید ادعای ایمان بکنید به حال اینکه اونجا بدین گونه عمل میکردید؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اونگاه خطاب میشود به ظالمین، ذوقوا عذاب الخلد، بچشید عذاب پایدار را، عذاب مستقر را. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، شما میپندارید اون چه میبینید چیست؟ این نیست این جزا مگر همان اعمالتون و ما کسب شما، هر آنچه کسب کردید امروز این همان است که عجله داشتید به اون رسیده اید. و یستنبئون که احق هو قل ای و ربی، خطاب میشود به وجود اون باره که خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و یستم به اونک احق اون هوه، یستم به اونک استنباء استفعال طلب و نبع، اینها میان از شما خبر میگیرن یا از شما این مسئله عذاب را گفتید، پایان و عقوبت شوم فرد و جماعت و امت را گفتید، نکبت های عمل کردی را گفتید، حالا اینها بعضی های قدری احساساتشون تحریک میشن، بعد میان محضر شما سوال میکنن و یستم به اونک احق اون، آقای حرفا را جدی گفتید؟ احق اون؟ آیا اینها حق است؟ حق اون هوه؟ قل ای و ربی، بگو پیغمبر آری، ای یعنی آری و ربی واو و قسم است، بگو به پروردگارم سوگند اون که میگویم حق است، ای و ربی انهو لحق، انهو لحق، ای و ربی انهو لحق لما انتم به معجزین. یه نکته ظریف اینجا دارد، ببینید عزیزان، اولا خب اینجا جاییست که ما در قرآن کم داریم، چند جا بیش نیست که سوگند به خود خدا خورده می شود، کم داریم موارد سوگند به حق در قرآن کم است، گاهی خداوند گاهی در اوج می رسد خدا به خودش قسم می آورد بلا و ربک، این چنین است به پروردگار تو سوگند یا رسول الله، دیگه وقتی به اوج می رسد اون به اصطلاح حالت خاص خدا به خود قسم یاد می کند، یا به پیغمبر اجازه میدهد که به خدا قسم، یا خدا به جان پیغمبر قسم یاد میکند. لامرک انهم لفی سکرت، پیغمبر به جان تو قسم اینها در مسیح خود میمانند تا مرگ سراغشون بیاید. گاهی بحث اینطوریست، خود سوگند خوردن مجوز میخواد که خدا به خود قسم یاد کند، زمینه میخواد یا به پیغمبر اجازه بدهد، اینجا از اون زمینه ها پیش آمده است. اما در کل قسم یاد کردن چیه؟ اگر شما یه مخاطب با حالت عرفی خودمون عرض میکنم بعد برمیگردم بس تفسیر، ما چه قسم یاد میکنیم؟ اگر شما با یک کسی که 100% شما اگر بگید هر چی بی روز است اون میگه بله روز است، اگر بگید شب است میگه شب است، یک کسی که اینطور شما را قبول دارد آیا وقتی میخواد باهاش صحبت کنید و قسم میخورید؟ نه دیگه. اگر کسی حرف شما را وحی منزل میداند دیگه اینقدر به شما ارادت داره، هیچ وقت دیگه نمیگید آقا مطلب این است به خدا قسم اینطور است به پیغمبر اینطور است، نه دیگه. اگر مخاطب شما خالی و ذهن است آمادگی پذیرش دارد اصلا نیاز به قسم نیست. قسم کجاست؟ اونجاست که تشکیک میشه، قسم اونجاست که ابهام در قضیه برای مخاطب وجود دارد، شما میخواید این رو به باور بیاورید، منتها دو حالت دارد. حالا وقتی مخاطب در مقام تشکیک است دو فکر مقابل شماست، یا این مقابلتون یک انسان منطقی دو تا چهار تاست، قسم چه فایده دارد؟ قسم دردی روش درمان نمی کند. این انسان باید منطقی ریاضیوار بهش مطلب رو برسانید، باید حجت و برهان بیارید براش. اما اگر طرفتون کسیه که نه میخواد قانع بشه، اینجا جای قسم پیش میاد.
یعنی خطاب دو گونه است، یا خطاب برهانی است یا خطاب اقناعی. خطاب برهانی و استدلالی به قسم کار نداره. وقتی میخوان یه قضیه ریاضی رو ثابت کنن که نمیگن به خدا قسم این اینطور میشد، مثلا انتگرالش اینطور نیست، حرفا که نیست، این نظریه هم ندارن دیگه. وقتی میخوان استدلالی چیزی رو ثابت کنن که به سوگند کسی کار ندارن. وقتی میخوان کسی را قانعش کنن میگن به خدا من خودم دیدم، قانع میشد دیگه. راست میگی به خدا؟ قضیه اینطور است. یه استم به اون اینه ادهیان که دیگه اومدن میخوان قانع، میخوان حالت اقناعی دارن، فهمشون به برهان نمیگشن. گروه بعدی به دنبال میان، آیه بعدی برهان میارد. خیلی دقیق این ظرافت قرآن. تمام سطوح فکری رو خداوند زبان مقابل پیغمبر یک یک دارد باشون صحبت میکنن. یه استم به اون که احق و نوبه پیغمبر اینا این حالت را دارن، از شما فقط میخوان یک قسم بخوری دیگه، میگن با یک قسم قبول کردید. احق و نوبه قول ای و ربی دلتون آرام باشه، به حق حق سوگند که اون چه میگویم حق است و در اون سر سوزن باطلی وجود ندارد. و ما انتم به معجزین. اینها سوال میکنند این عذاب حق است، بگو حق است. و ما انتم به معجزین، و شما هم هیچ کار نمیتونید. بدانید اگر بنا شد این عذاب بیاد، از شما که نه از گردن گرفتر از شما هم هیچ کار بر نمیآید. شما نمیتونید مقابل این عذاب بایستید و اعجاز و عجز و ناتوانی درش ایجاد کنید. ما میگیم اگر میخواهد این شی بسوزد چه باید باشد؟ میگن دو باید اگر میخواد این پنبه بسوزه باید نفت باشه، باید یه مایه اشتعالزا باشد، جرقه و به اصطلاح آتش باشد، این مقتضی سوختن است. اما نهایت این ماده اشتعالزا به این آتش رو باید به این پنبه نزدیک کنید که بسوزد. اون طرف باشد این طرف باشد نمیسوزد. و احیانا این پنبه نباید تر باشه و مرطوب باشه، اگر مرطوب باشد هرچی که بزنید نمیسوزد. میگن برای انجام شدن هر کاری باید یه مقتضی وجود داشته باشد و مانع هم نباشد از اثر کردن این مقتضی. اینو در باب اخلاقیات هم میگن، حالا ثمره اخلاقی داشته باشه بحث عرض میکنم. در راه در تربیت هم این رو میگن، میگن آقا به هر حال باید یه مقتضی وجود باشه، یه مایه هایی باید نشان بدی، یه مقتضی وجود باشد مانع هم ایجاد نکنی تا تربیت اثر کند. اگر معتزی آمد اما تو خودت مانع ایجاد میکنی، تو خودت نمیگذاری این اقتضا در وجود تو اثر بگذار، ایجاد مانع میکنی. تا چه میخواد اثر کند این نورانیه؟ تو خودت پرده رو میکشی، نمیذاری نور بیاد داخل این صندوقچه سینت، و تو خودت مانع داری ایجاد میکنی. معتزی هست، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خست، تو خودت مانع گذاشتی این کار میکنی. مقتضی رحمت خدا هست، فیضان از تو مانع میشوی. در هر کاری باید یه مقتضی وجود داشته باشد و بعد مانع نباشد. فرمود ای و ربی انه لحق، مقتضی 100% وجود دارد و ما انتم به معجزین، از شما هم مانع بر نمیاد، پس مسلم عذاب میاد. اگر عذاب حق است شما هم کاریش نمیتونید بکنید، پس منتظر باشید. فانتظرو انی معکم من المنتظرین. خب این با کسانی که با یک قسم پیغمبر ممکنه به راه بیان. حالا اگر به راه نمیاید، ولو ان بدانید، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به و اثر الندامه لما رأوا العذاب الله اکبر. ولو ان لکل نفس، در رب کلام اوج میگیرد، ولو ان که برای هر نفسی که ظلم میکند، هر انسانی اساسا میدانید خود کلمه نفس از ماده نفاست میاد. شما میگید آقا این عجب شیء نفیسی است، عجب شیء نفیسی، این کم با کمیاب. نفاست یعنی کمیابی، یعنی پربهایی. به وجود انسان نفس گفته میشود، یعنی به روح انسان نفس گفته میشود، به لحاظ نفاستی که دارد، به لحاظ ارزش والایی که دارد. تو خب چه بکنیم که به هر حال درد مشکل اینه که ما باور نمی‌کنیم ارزش خودمون رو، یعنی ما نفاست خودمون رو نمی‌پذیریم، قبول باورمون نمیشه. خیلی ها باورشون نمیشه نفاستشون، متاسفانه. نفس در قرآن اطلاق می‌شود بر جان آدمی به لحاظ نفاست وجود، به ارزشمندی وجود انسان. فرمود ولو ان لكل نفس، برای هر نفسی که متاسفانه این نفس ارزش خودش نداند، ظلمت، متصف به ظلم گردد، اگر برای این نفس ما فی الارض، ما فی الارض یعنی چی؟ یعنی کل کره زمین و تمام موجودیهاش، تمام دریاهای زمین، تمام کوههای زمین، تمام ذخایر معادن زمین، تمام کانیهای زمین، تمام ذخایر و ذخارف، هر آن چه این زمین دارد، یک نفر تمام اینا را که بدن دست یک انسان ظالم، بعد بیاد مقابل محکمه الهی بیستد در اون روزی که میخواد این عذاب نازل بشه تمامش رو بدهد، لفتدت به تمام اینها رو بدهد که یک ظلمش رو خداوند سبحان ببخشد، هرگز نمیبخشد، فدا ندارد، کل زمین رو بدهد در قبال یه جرمش هیچ فدا ندارد. خب این بحثیست که ما در دنیا الان میبینیم آقا تبدیل میشد دیگه، برحال وقتی مجازات تعیین شده است الان متعارف است در بین محاکم ما، میگن حالا با این آقا مثلا چی دارد نمیدونم، سندش اقتضا نمیکنه، ان شاء الله خوش نزنید، چه نکنید اینو نقدیش کنید، این میشه فدا. فدا یعنی بدل دادن در ما در مجازات از جهت حقوقی، فدا دادن یعنی افتاء و فدا جایگزین کردن است. حالا در گذشته گاه جایگزینی به عین بوده است، به عین مالی بوده است، گاه به فرد بوده است، گاه زید رو به جای هم بگید آقا ما رو به جای فلانی بزنید، گاه این مال را به جای این بگیرید. خود فدا این بحث بوده است. این بحثی که در بین مسیحیت وجود دارد، این اعتراف مسیحیان یک شنبه و کلیسا و این قضایا ریشش در همینه. اینا میگفتن میدانید فلان یه چیزی نیست، عیسی فدیه است، فدای الهی است. فدا چطور یعنی چه؟ یعنی از اون گناه اولی که از آدم سر زد، اینا به تعبیر اینها، از اون گناه اولی که از آدم سر زد تا عیسی و گناهانی که از فرزندان آدم تا قیام قیامت سر می‌زند، عیسی کشته شد، به صلیب کشیده شد، به دار آویخته شد که فدیه باشد، چون فدیه وجودش قیمت است، پسر خداست، ابن الله است، این فدیه تمام گناه انسان‌ها از ازل تا ابد است، این کفاره گناه تمام انسان‌هاست. عیسی با کشته شدن عیسی، اگر یک شنبه به کلیسا آمدی اعتراف کردی با صلیب عیسی، به خون عیسی و فدیه عیسی، خیالت راحت باشه، روز از نو، روزی از نو، باز دوشنبه رو شروع کن. این فدیه و فدا یه سنتی بود که در بین مسیحیان وجود داشت. گاهی در بعض از نوشتام چین رد پاش این قضیه بود، خیلی مراقب باشه مبادا در ذهن کسی خدای ناکرده بیاد ابدا این نیست که مثلا خدای ناکرده بیاد که هر حال ما همه غرق گناهیم و اکوسن داریم، مباد این ذهنیت باشد. اینو ترسیدن بعض از بزرگان در کتاباشون اشاره کردن در طول تاریخ، مباد شیعه در مورد ابی عبدالله این فکر رو بکند که بدوا امام حسین کشته شد، دخترانش و نوامیسش به اسارت رفتند، عزیزانش قلم قلم بر روی خاک افتادند، امام حسین یه فدیه شد برای گناهان ما، یه وجه المصالحه شد برای گناهان ما که ما همه غرق گناهیم و یک حسین نکنه که حسین ابن علی فدای ما کی هستیم؟ همیشه شیء عزیزان، همیشه شیء پربها را فدای چه میکنند؟ همیشه شیء پربها را فدای شیء کمبها میکنند؟ همیشه اون که ارج پایینتری دارد فدای اون میشود که مقام بالاتری دارد. حسین ابن علی فدا شد اما نه فدای امت، امت ارزش حسین ابن علی را ندارند. شخصیت حسین ابن علی یک کفه ترازوس، بقیه کفه دیگه نمیشند. حسین ابن علی فدای چه شد؟ در زیارت اربعین میخوانید، در اربعین نزدیک میشه میخوانید و بذل مفجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خدایا حسین فدای تو شد و دین تو شد. حسین ابن علی فدای مکتب میشود نه فدای فرد. حسین ابن علی فدای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. و الا عظمت ابی عبدالله که بخواد فدای کسی بشود، او فدای آیین میشود، فدای قرآن میشود. حسین فدای قرآن است، فدیه قرآن است. همیشه باید فدای شیء پربها بود. عیسی فدای کی شده است؟ فدای گناه مجرم. عیسی فدای فدیه مجرمین است. این خیلی حساس بود این قضیه که در صدر اسلام پیش می اومد که اون آیات شریفه سوره نجم آمد. چی میگوید؟ و لیس للانسان الا ما سعى الله تزرع وزرتون وزرع اخرى. چی میپندارید؟ خیال کردید بار کسی را بر دوش دیگری میگذارن که دگاهت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. هر کسی بار خیش میکشد، هر کسی گناه خیش بر دوش میکشد، هیچ کس بار دیگری را نمیتواند حمل کند و بر فدیه معنا ندارد. فرمود عالمی است که در اون عالم لا یؤخذ، گرفته نمیکشد، نمیگیرند از هیچ کس، نه صرفی نه عدلی، نه نقدیش میکنند نه به دیگران بدل میکنند مجازات را. اونجا فدیه وجود ندارد. اگر کل زمین باشد، ما فی الارض جمیعا، مجموعه زمین باشد، اما در این حال خداوند سبحان فدیه از کس نمیپذیرد. اونجا فقط چیزی که خریدار دارد عمل است، اونجا این کارها به کار نمی آید. فرمود لفظت بهی فایده‌ای ندارد و اثر رو ندامه، و اثر رو ندامه، کلمه فعل اثر رو، اثر رو ندامه، اثر رو از ماده سر میاد، سر اثر رو از الفاظ از داد است. دیشب گفتم برای عزیزان به این یکات بخوانید و در فراز کنید، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور محفل انس است و دوستان جمعند، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، زین یکاد بخوانید و در فراز کنید. گفتم این در رو ببندید یا باز کنید، از الفاظ ازداد است. اثر رو چه معنی داره؟ آشکار کردن و پنهان کردن رو اثر رو میگویند. و اثر رو ندامه، اینا چه میکنن؟ اثر رو ندامه، اینا ندامت را آشکار میکنن، دیگه نمیتواند آشکار نکنه دیگه. اینها یعز الظالم، اینجا جاییست که دستا رو به دندان میگیرند و میگزند، اینجا جاییست که فریاد برمیارند یا لیتنی کنت تراب، ای کاش ما را خدا اصلا نمی آفرید و خاک می بودیم، ای کاش فلانی را به عنوان خلیل برای خودم نمی پیدا. لیتها لیتها در قرآن شروع می شد، یا لیتنی یا لیتنی ها شروع می شد. لما رعب العذاب و غزی بینهم بالغست و هم لا یظلمون، حکم به حق در میان ایشان می گردد و به کس ستم روانه می شود. خب تا این فراز از آیه شریف رو از آن بارکتون عزیزان گفتیم، تتمه دارد انشاءالله با دیگر آیات سوره مبارکه آیه 55 و 56 ظاهرن انشاءالله ادامه مباحث رو از فردا شب محضر مبارک عزیزان در مکان بعدی و آدرس بعدی که احیانا اعلام خواهند کرد خدمت سروران عزیز به سمع مبارکتون مطالب رو خواهیم بسند. خب بنابه دلیلی که نمیتوانم بگم عموما مطلب رو بدون هیچ تأملی، امشب عرض ارادت رو به ساحت مقدس سامن الحجج صلوات الله و سلام علیه خواهیم داشت. صلی الله علیه یا ابا الحسن. در مسیر که می اومدم با خودم فکر میکردم همین مسیری که مسیر بودیم که واقعا شخص خودم را عرض میکنم، آن دیگران خود میدانند، شکر نعمت مجاورت با وجود مقدس سامن الحجج بر دوش ما سنگینی میکند عزیزان، واقعا نداریم، واقعا شاکر این نعمت نیستیم. عظیم عظیم نعمتیست اگر بچند این دل انس بگیرد با وجود مقدس سامن الحجج، نورانی میشه، همه چیزمون نظم پیدا میکند، دنیامون و قبامون نظم پیدا میکند. خداوند این به هر دلیلی که نمیدانیم علتش رو، به هر حال این تفضل رو بر ما و شما کرده است عزیزان که ما رو به هر حال همجوار وجود مقدس سامن الحجج قرار داده است. نزدیک اراده میکنید صبح زور میرید، دارید شب میرید، هر ساعت تصمیم گرفتید میرید، مشرف بشید، نه منعی دارید نه مشکلی دارید، امکانات به حمدالله مهیاست. اگر هم مشرف میشید از گوشه کنار شهر رد میشید، نگاه میکنید به این گنبد و بارگاه نورانی، میگید السلام علیک یا سامن الحجج. اما خب عرض میکنم واقعا باید آقا جدی تر روی این قضیه فکر کنیم، قدر انس قلبیمون رو با سامن الحجج بیشتر کنیم. یعنی اگر انس بیاد، اگر چهار پندوزی نرفتی مشرف نشدیم نمیتونی نری، اگر انس بیاد، وقتی نیست انس نداریم نه حرفا نیست، نمیتونی نری دیگه، این اصلا پر میکشه دلت، نمیتونی نری، هر جور شده بود بریم. خود تشرف شکر نعمت مشهدی بودن است، خود تشرف منظم برنامه داشته باشیم در هفته منظم مشرف شیم، شکر نعمت خراسانی بودن و همجواریست. و خب دیگه حالا رعایت و حدود سامن الحجج هم که به جای خیش، همان گونه که برها شنیدید من زارنی علا بعده داری اتیتو، هر کسی که میاد برها لحظ سلام به ما میکند در این مزجع و مقبره ما و جایگاه ما، ما هم قولش میدیم که در سه جا حضورش خواهیم آمد،
ما هم بازدیدش پس میگیم، منتها سه جا بازدیدش پس میگیم. خب کجاست یا سامل الحجج؟ همون جایی که دیگه هیچ کس نمیاد، همون جایی که ما فل ارض اگر مجموعه زمین رو بیاری لفتدت بخوای فدا بدی کاری ازت بر نمیاد، همون جا میاد. اند فطائر الکتب یمینا و شمالا، اند صراط، اند المیزان، اونجا میاییم ببینیم چه خبر است، کی با ما کار دارد و چطور است. خب عرض میکنم که یا سامل الحجج تلای ولای تو سرمایم، اگر چه بدم با تو همسایم، به محشر چنین انتصابم بده به جان جوابت جوابم. دیگه شما عزیزان دلتون پر، هر کدامتون زهر قدیر بود، من مشرف بودم، زهره قدیر بود، حرم خیلی شلوغ بود، خاطرم میاد سال فکر میکنم که 69 بود یا 70 اگر اشتباه نکنم، یا قدیر 69 بود یا 70، خیلی شلوغ بود حرم. یه وقت دیدیم ازدحام بیشتر شد در حرم مطهر، یه مردم ریختن به یه طرفی و این دوستان بودن، شاید همه الان فکر میکنم که خدمت بعضی از دوستان که اون روز با من بودم رسیدم، الان که وارد منزل شدم داشتن اینجا. یکی از این چند نفر از این دوستانی که خب جسمن هم توانمندی بیشتری داشتن اومدند و بین جمعیت جوانی سیاه چرده ایست و این جوان 19 سال 20 ساله رو از مردم جدا کردند و آوردن داخل بیت خدام. خب منم بودم خدمت دوستان، اومدم جلو و سوال کردم و دیگه خودم اونجا شاید اولین کسی بودم که برخورده با این آقا کردم. یا جوان دیگه لاغرباری که همراهش بود و گفت بله این آقا اسمش میرمراد مشتری است، ما هر دومون زاهدانی هستیم، پدرمون کیست فلان چطور، و این از 10 سالگی سرخاله من دوتا پا متاسفانه مبتلا به عارضه شد که حالت فلجی به اون دست داد، ناتوانی کامل، و خیلی کار کرد این سو اون سو اما درمانها مؤثر واقع نشد. دیروز با خودمون فکر کردیم که بیا بدونی که به کسی بگیم روز عید قدیر است، یا همینطور با فکر خودمون هر دوشون هم 18-19 سال بیاد بریم خدمت هسته رضا مشرف شیم حرم ببینیم، بریم آبه ما گرفتیم حرکت کردیم از فرودگاه هم مستقیم آمدیم تو حرم، از صبح داخل حرمیم. یه نیم ساعت قبل من دیدم این یه مرتبه این دوتا عصای آلومینیومی که دست همون پسرخالش بود، دیدم این عصاش یه مرتبه همینطور که دستش بود عصاها رو پرت کرد و دیدم یه حالت خاصی در چهرهش ایجاد شد و دارد مثل که سلام بدهد، دارد مثل این که مثلا عرض ارادت میکند به طرف زریف متحف نگاه میکند، اون حالت بهش دست داد، دیدم بی اختیار بلند شد، من متحدیر شدم که این دارد رو پاش میستد دارد راه میرد، دیگه نفهمیدم چه شد. خدای رحمت کند جناب آقای دکتر سید محمد علی توسی رحمت الله علیه ایشان بودم، من سازم آیتور بیت آیتور سید بود، اومد پای این جوان رو بالا زد، پایین جوان رو بالا زد، ماینه کرد از زانو به پایین نگاه کرد، یه مرتبه سرش بلند کرد، اشکهای سید میریخت. دکتر گفت به جده ام زهرا، به مادرم زهرا، این پا پاییست که حداقل 10 ساله که روی این پا کسی نایستاده است، و توضیح داد این از این است، اما حالا دارد در حضور ما شروع کرد به راه رفتن، دیگه دوستان اومدن بردنش که در حضور جمعیت. حالا یا سامل الحجر، ما به ظاهر این پاهامون دارد میرد، اما پای اصلی ما لنگ است، پای اصلی ما فلج است. میشد امشب یه تفضل و ترجهی به این مجلس بکنید، نزیر دست و بال فلج شده ما رو شما خودتون بگیرید، ما رو از زمین بکنید و بلندمون کنید. صلی الله علیه یا مولا یا ابا الحسن.